شما وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این برنامه را طاهر روشان پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. سرمنشی سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات هشدار داده که رسانه ها در هر گوشه جهان مورد حمله قرار گرفتند. آنتونیو گوترش از کشورها خواست تا جلو این حملات را بگیرند. آقای گوترش امروز گفت که افزایش 50% کشتار کارمندان رسانه‌ای در سال 2022 اعتمادها را تضعیف کرده. او تاکید ورزیده که آزادی مطبوعات پایه دموکراسی و عدالت است که در حال حاضر به گفتهش در تهدید قرار دارد. در سال 2022 حداقل 67 کارمند رسانه‌ها در جهان کشته شدند. همزمان سازمان عفو بین الملل به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات از وضعیت رسانه‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده. شاخه جنوب آسیا در این سازمان امروز در توییتر گفت با آنکه خبرنگاری جرم نیست، باز هم اصول آزادی بیان آزادی مطبوعات از اگست 2021 در افغانستان از سوی طالبان تهدید شده. عفو بین الملل گفته که خبرنگاران در افغانستان به طور غیرقانونی بازداشت، شکنجه، تهدید و کشته شدند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان هم در پیام در توییتر گفته که بر رسانه‌ها در افغانستان به ویژه به خبرنگاران زن که با وجود محدودیت‌های شدید به گزارش‌دهی ادامه می‌دهند احترام زیاد قائل است. آقای بنت از طالبان خواسته که بر رسانه‌های مستقل، متنوع و فراگیر با عنوان یک حق برای همه افغان‌ها احترام بگذارند. سفارت آمریکا برای افغانستان هم در توییترش از کار خبرنگاران افغان به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات حمایت و از تلاش‌های آنها در اطلاع رسانی به مردم قدردانی کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید به آن از باشنده های ولایت بامیان که از سالها به این سو در مغاره ها زندگی می کنند سرپناه می سازد. این سازمان روز گذشته در توییتر اعلام کرد که ساخت خانه ها را برای 144 خانواده در یک شهرک آغاز کرده که زمین آن از سوی مقام های محلی اختصاص یافته بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم در توییتر نوشته که کار ساخت این شهرک برای مغاره نشین های بامیان آغاز شده. هنوز در مورد اینکه چه امکانات دیگر در این شهرک در نظر گرفته شده و چه زمان ساخت آن تکمیل خواهد شد جزئیات بیشتر دادن نشده است. برخی از مقاله نشین های بامیان از زندگی پرمشقتشان بر رادیو آزادی همواره شکایت کردند. و سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای گفته که 258 میلیون تن در سال 2022 در جهان با عدم امنیت شدید غذایی روبرو شدند. در این گزارش که به صورت مشترک از سوی سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا منتشر شده آمده است که مردم در 58 کشور جهان از جمله افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو‌اند. گفته شده که تغییرات اقلیمی، تأثیرات گسترده همگیری ویروس کرونا و جنگ در اوکراین از عوامل مهمی هستند که کشورها را با کمبود شدید مواد غذایی روبرو کردند. در این گزارش گفته شده که مردم 7 کشور جهان، افغانستان، سومالیا، بورکینافاسو، هایتی، نایجیریا، سودان جنوبی و یمن از گرسنگی رنج میبرند و حتی برخی ها جانهایشان را از این ناحیه از دست دادند. سازمان ملل متحد میگوید که در سال 2023 هم 28 میلیون شهروند افغانستان به کمک های غذایی نیاز دارند و حدود 6 میلیون تن در آستانه قحطی قرار دارند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه نهادهای حمایت کننده از رسانه ها وضعیت خبرنگاران در افغانستان را نامید کننده و پر از چالش خواندند. همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان در حال حاضر در کجا قرار دارد؟
خبرنگاران نمیتونه که به عرصه وقت به معلومات و اطلاعات دسترسی پیدا بکنند.
افغانستان امسال در جایگاه 152 آزادی بیان قرار گرفته. در سایر گزارش ها سازمان ملل متحد برای مقار نشین ها در بامیان خانه می سازد. فرهاد دریا آوازخوان شناخته شده افغانستان سلسله از کنسرت هایش را از پس فردا در اروپا آغاز می کنند.
ما مجموعاً در تور کنسرت هایم در اروپا 6 کنسرت دارم که از 5 ماه می آغاز می شود.
نگاه هم می کنیم با آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شده. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت می کنم با ما همراه باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. شنوندی عزیز خوش آمدین. ما اکنون 24 ساعت در تمامی روزهای هفته با شما هستیم. میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری در این برنامه. امروز سوم ماه می برابر است با روز جهانی آزادی مطبوعات. بسیاری از نهادهای حمایت کننده از رسانه ها و آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در بیانیه هایشان به مناسبت این روز وضعیت خبرنگاران در افغانستان را نامید کننده و پر از چالش خواندند. اما این سو ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که حکومتشان با رسانه ها همکاری می کند و تلاش می ورزد تا خبرنگاران در جریان کارشان با مشکل روبرو نشوند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان به مناسبت 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات در توییت گفته به همه خبرنگاران افغان به ویژه خبرنگاران زن ادای احترام میکند که علارغم همه محدودیت های اسفناک و خطرناک جانی و گزارشدهی از وضعیت افغانستان ادامه میدهند. او از طالبان خواست که به آزادی رسانه های آزاد مستقل و فراگیر متحد باقی بمانند. عفو بین الملل گفته است که خبر نگاری جرم نیست، اما بر اساس بیانیه این سازمان که در توییترش منتشر کرده از اگست 2021 به این سو آزادی بیان در افغانستان مورد تهدید قرار گرفته است. این سازمان نوشته است که در این مدت خبرنگاران در افغانستان بازداشت، شکنجه و تهدید می شوند و حتی به دلیل گفتن حقایق کشته می شوند. عفو بین الملل از مقامات طالبان خواسته است که به آزادی بیان متحد باقی بمانند و به خبرنگاران اجازه دهند آزادانه و در فضای امن در افغانستان کار کنند. از سوی دیگر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داده است که رسانه ها در هر نقطه ای از جهان مورد حمله قرار گرفتند و از همه کشورها خواسته که از هدف قرار دادن حقایق و کسانی که در مورد آنها گزارش می دهند دست بردارند. آقای گوترش در توییتر خود نوشته است که همه آزادی های ما بر اساس آزادی بیان است. جهان باید هر روز در کنار خبرنگاران باشد، زیرا به گفته او آنها در کنار حقیقت ایستادند. این در حالی است که امروز 3 ماه روز جهانی رسانه و آزادی مطبوعات است. این روز در حال تجلیل می شود که به دلیل محدودیت بر رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان انتقادات زیاد از حکومت طالبان وجود دارد. شماری از نهادهای حامی خبرنگاران نیز می گویند که وضعیت خبرنگاران در افغانستان ناامید کننده و پر از چالش است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در گزارش تحلیلی به مناسبت 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات آمار زیان های رسیده به خبرنگاران در سال گذشته را منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که تنها در یک سال گذشته 2 خبرنگار در داخل افغانستان کشته شدند و 5 خبرنگار در وضعیت بد به سر میبرند. در این گزارش نام خبرنگاران که زندانیان گرفتن نشده است، اما نوشته شده که در مجموع پس از حکومت دوباره طالبان 237 مورد خبر نقض حقوق خبرنگاران داده شده است. سازمان حمایت از خبرنگاران گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان رسانه‌ها در این کشور ضربه سخت خوردن. به گفته این سازمان بیش از نیمی از رسانه های مستقل به دلیل مشکلات و چالش های اقتصادی در کشور از کار باز ماندن. علاوه بر این بیش از 65% از خبرنگاران و کارکنان رسانه ها پس از تعدیلی رسانه ها شغل خود را از دست دادن. رسانه ها و سازمان های حامی خبرنگاران حکومت طالبان را به بدرفتاری با خبرنگاران متهم می کنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که حکومت آنان با رسانه ها همکاری می کند. مجاهد درباره بازداشت برخی خبرنگاران گفت:
امارت اسلامی با رسانه ها همکاری می کند. رسانه ها در حال حاضر در افغانستان آزاد هستند. هر ادعایی که در این زمینه مطرح می شود درست نیست. در طول سال که برخی از خبرنگاران بازداشت شدند به جرم فعالیت رسانه ای نبوده است، بلکه دوسیه های آنها عوامل دیگری دارد که به همان دلیل بازداشت شدند.
با این حال شماری از خبرنگاران افغان که در حال حاضر در کابل تحت کنترل طالبان کار میکنند میگویند که فعالیت رسانه‌ای آنها توسط طالبان محدود شده و در برخی موارد جان آنها مورد تهدید قرار گرفته است. دو خبرنگار افغان که نمیخواهند نامشان در این گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفتند:
نه تنها کار بلکه جان ما نیز در خطر است. اینجا فقط می توانیم در دفتر کار کنیم. به دلیل محدودیت های سخت نمی توانیم برای پوشش کنفرانس و جلسه بیرون برویم.
جامعه رسانه افغانستان و مطبوعات افغانستان دچار مشکلات شدید هستند. نیمی از رسانه ها از فعالیت ما باز ماندند. خبرنگاران دستانشان از کار گرفته شده و مشکلات اقتصادی خبرنگاران هر روز بدتر شده میره. همچنان حق دسترسی اطلاعات با مشکلات مواجه است. خبرنگاران بیکار شدند یا به کارهای شاقه رو آوردند یا به کشورهای همسایه در وضعیت بد اقتصادی شب روز سپری میکنند.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان بیشتر محدودیت ها بر زنان در عرصه رسانه ها وضع شده است. زنان باید در رسانه ها با چهره پوشانیده ظاهر شوند و نمی توانند با مردان برنامه اجرا کنند و به همین دلیل تعداد زیاد از خبرنگاران و کارمندان زن کار خود را از دست دادند. بر اساس ارقام نهادهای حمایت از خبرنگاران پس از سقوط نظام جمهوری 80% خبرنگاران زن در افغانستان به دلیل محدودیت ها شغل خود را از دست دادند.
وضعیت خبرنگاران در افغانستان طی 20 ماه گذشته سازمان عفو بین الملل به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات از وضعیت رسانه‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده. همزمان آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد به مناسبت سوم می هشدار داده که رسانه‌ها در هر گوشه جهان مورد حمله قرار می‌گیرند. محمد خاطر پردیس در این مورد با احسان الله احسان فعال رسانه‌ای و خبرنگار گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده است که وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان در حال حاضر در کجا قرار دارد؟
وضعیت فعالیت رسانه ها در افغانستان از دو سال یا بیشتر از دو سال یک نحوی متفاوت تر شده. ای به این معناست که در گذشته هم در بعد از تحولات سیاسی در افغانستان هم خبرنگاران به یک نحوی نمیتونه که به عرصه وقت به معلومات و اطلاعات دسترسی پیدا بکنن و این سببی از این شده که در کار و فعالیت های رسانه ها و خبرنگاران به خصوص سکتگی به میان بیاید و این سکتگی باز به سببی از این میشه که مردم از طریق رسانه ها کافی معلوماتی را دریافت نتانه.
جناب ایسان صاحب، در شرایط فعلی دوام این وضعیت قسمی که شما در صحبت هایتان اشاره داشتین، خبرنگارا به اطلاعات دسترسی ندارن، رسانه ها در حال مسدود شدن هستند و فضای رسانه ای در افغانستان داره روز به روز تنگتر شده میره، دوام این وضعیت برای آینده رسانه های افغانستان چقدر خطرناک است به نظرتان؟
قسمی که بیشترم یادآور شدم در وضعیت، اگر وضعیتی که سکتگی در کارهای رسانه ها کمی به پیش آمده دوام پیدا بکنه، دیگر رسانه ها نمی توانند که بر سعی وقت معلوماتی را منتشر بسازه و از این طریق مردم بتوانند که معلومات کافی را در مورد نیاز و در رابطه مسائلی که رخ میشه در او دریافت بکنه. ولی امیدی است، توقعی خبرنگاران و رسانه هایی است که ما بتوانیم یک راهکار را به میان بیاید که به اساس آن ما به اطلاعات دسترسی پیدا بکنیم. گرچه اطلاعات و دسترسی به معلومات در حال حاضر هم ممکن هست، ولی این دسترسی باید وسیع تر شود و خبرنگارا بسیار به راحتی بتوانه که معلومات را دریافت بکنه و از طریق رسانه ها با مردم شریک بسازه.
احسان الله احسان فعال رسانه‌ای و خبرنگار با رادیو آزادی گفتگو می‌کرد. بر اساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات سال 2023 میلادی افغانستان از میان 180 کشور جهان در ردیف 152 قرار گرفته. در این شاخص که امروز از سوی سازمان خبرنگاران بدون مرز منتشر شد، همچنان گفته شده که زنان خبرنگار به معنای واقعی کلمه از زندگی اجتماعی در افغانستان حذف شدند. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
در شاخص جهانی آزادی مطبوعات در سال 2023 میلادی که از سوی سازمان خبرنگاران بدون سرحد در سوم ماه می در روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر شده، محیط خبرنگاری در 180 کشور جهان مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، وضعیت خبرنگاری در 31 کشور جهان بسیار جدی، در 42 کشور مشکل، در 55 کشور دارای مشکلات و در 52 کشور جهان خوب یا رضایت بخش خوانده شده. به عبارت دیگر، از هر 10 کشور جهان در 7 کشور محیط خبرنگاری بد و از هر 10 کشور جهان تنها در 3 کشور آن رضایت بخش است. بر اساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات در سال 2023 میلادی در کشورهای آسیا پاسیفیک همچنان برخی از بدترین رژیم‌های جهان برای خبرنگاران قدرت را در دست دارند. میانمار یا برما که در این شاخص در ردیف 173 قرار دارد، از زمان کودتای نظامی ماه فوریه سال 2021 در آن کشور دومین زندان بزرگ خبرنگاران خوانده شده است. در این شاخص گفته شده در افغانستان که در ردیف 152 قرار دارد، محیط برای خبرنگاران همچنان بدتر می شود و زنان خبرنگار به معنی واقعی کلمه از زندگی اجتماعی حذف شدند. بر اساس گزارش سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان که به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر شده، تنها در یک سال گذشته 2 خبرنگار در افغانستان کشته و 5 خبرنگار دیگر در وضعیت بد زندانی هستند. در این گزارش از خبرنگاران زندانی نام بردن نشده، اما گفته می شود که پس از حاکمیت طالبان در اگست سال 2021 میلادی در افغانستان 237 مورد نقض حقوق خبرنگاران ثبت شده. در شاخص جهانی آزادی مطبوعات در سال 2023 میلادی که از سوی سازمان خبرنگاران بدون سرحد منتشر شده، ناروی برای هفتمین سال پیهم در ردیف اول قرار دارد، آیرلند در ردیف دوم و دنمارک در ردیف سوم قرار دارند. در این شاخص ایالات متحده آمریکا 3 رد از سقوط کرده و در ردیف 45 قرار دارد. کشورهای تاجیکستان در ردیف 153، هند در ردیف 161، روسیه در ردیف 164، ترکیه در ردیف 165، ایران در ردیف 177، ویتنام در ردیف 178، چین در ردیف 179 و بزرگترین زندان خبرنگاران در جهان و یکی از بزرگترین صادرکنندگان محتوای تبلیغاتی خوانده شده و کوریای شمالی در ردیف 180، یعنی در آخرین ردیف این شاخص قرار دارد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای 144 خانواده مغاره نشین در ولایت بامیان شهرک می سازد. محمد اشرف نیازی مسئول ولایتی این دفتر در بامیان می گوید که شهرک به نام بابا در 60 جریب زمینی که ریاست مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان در اختیارشان قرار داده ساخته خواهد شد. گزارش در این مورد از فائزه ابراهیمی.
مغاره زندگی خیلی سخته، خیلی مشکله. مغاره ها او نداره، مغاره ها کلی جانوری که زنده داره از روی بهار دیگه خیلی وضعیت های خراب میکنه.
مریم که چند سال پیش شوهرش را از دست داده میگوید که از بی سرپناهی با 3 فرزندش در مغاره در ولایت بامیان زندگی میکند. او از سختی های زندگی در مغاره ها روایت میکند و میگوید که در زمستان و تابستان مغاره جای درست برای زندگی نیست و در کنار نبود امکانات و اساسی گاه با کمبود اکسیژن روبرو میشوند. او به رادیو آزادی گفت خرسند است که در سال نو کارمندان ولایتی سازمان ملل متحد از آنها لیست تهیه کرده تا برایشان سرپناه بسازد.
من یه وقت 50 ساله آدم زندگی در این مغاره های بامیان، در این خانه های کرایی، در این خانه های طلبی کرکه در بگم به یک می دو برات بگم تو کس خانه ما نمه که مغاره ها بوی می سر این مغاره ها بعد این دروازه نداره، این کاری نه، این فرس زرف نداره. خیلی به خدا در مشکلاتی معمول به خدا خیلی خوشحال است. از مطب و کلی چیز دیگه خوش می شد، یک مورا به اول می سر دیگه کلی دیگه خوش به خدا.
محمد حسین یکی دیگر از مغاره نشین ها در ولایت بامیان که از ناحیه پا دچار معلولیت است میگوید که با 5 تن از اعضای خانوادهش در مغاره زندگی میکند. او میگوید فهرست آنان برای ساخت سرپناه گرفته شده و امیدوار است که در آینده صاحب یک خانه شود.
چند ماند بود اصلا از ما یک گلش گرفته بود. منی وعده داده بود که برای شما جای میته، خانه میته. سروی کرده بود. عکس تذکره ما رو گرفته بود. تقریبا دین روز همون آیت هایی که اصلا نیستش نمیدونم کس کدام مشه هستا. هم آماده بود. ما شما مردم یکی را باییس نماینده گرفتم. اینا رو مخواهیم برای اینا خانه بیتر. ما خواه امیدوار هستیم که امیر والی نمیفهمم که پروژه از طرف کی تطبیق میشه، کی مثلا کسایی که مغاره زندگی میکنه توجه کرده کنار مغاره بکشه، ولی اگر این کارش ما خوشحال هستیم.
در همین حال محمد اشرف نیازی مسئول دفتر ولایتی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در بامیان میگوید این سازمان برای 144 خانواده مغاره نشین در این ولایت شهرک میسازد.
تقریبا 144 فامیل ما شناسایی کردیم که الیجیبل شناخته شدن به خاطر سرپناه و این برای دولت هماهنگی کردیم که زمین دولت برش مهیا بسازه و ما تعهد دادیم که 144 شلتر یا سرپناه رو برای از اونا بسازیم و این پروگرام دمی به نام شهرک بابا در مرکز بامیان در اونجا پلان شد. پروگرام ما طوری است که در جریان سال 2023 ما این پروژه رو تکمیل بکنیم و هر شلتر یا سرپناه تقریبا $4,400 تخمین شده. پلان ما این است که کسایی که در مغاره زندگی میکنن اینا را انتقال بده و صاحب یک سرپناه شوند.
اومی افزاید که تهداب این شهرک به روز دوشنبه با حضور جیلیان تریگیس معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در بخش خدمات محافظتی گذاشته شده است و تا آخر سال 2023 به اتمام خواهد رسید. فضل عمر آخوندزاده رئیس مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت که این ریاست به همکاری شاروالی این ولایت 60 جریب زمین را برای ساخت این شهرک در نظر گرفتند. این در حالی است که چند پیش رسانه‌های محلی گزارش کرده بودند که حکومت طالبان به مغاره نشین‌ها گفتند که مغاره‌ها را ترک کنند، اما حکومت طالبان این موضوع را رد کرده بود. مغاره‌های بامیان در مرکز این ولایت که بیشتر مکان‌های باستانی هستند و محل بود و باش برخی بیجا شدگان داخلی مبدل شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
ساعت 5:22 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم نگاه میکنیم با آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدن. فرشته نگاه شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه بریتانیایی میل آنلاین گزارش را در مورد کنفرانس خبری انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد پس از پایان نشست دو روزه در دوحه منتشر کرده است. در گزارش آمده که نشست پشت دروازه های بسته در مورد افغانستان روز سه شنبه بدون حضور نماینده های طالبان در حال پایان یافت که گوترش گفت که در آینده نشست دیگر برگزار خواهد شد. گوترش گفته که هدف برای برگزاری نشست به رسمیت شناختن طالبان نه، بلکه برای ایجاد یک رویکرد مشترک به خاطر تعامل با طالبان بود. گوترش افزوده که اشتراک کننده ها توافق کردند که برای تعامل با طالبان به یک استراتژی نیاز است تا زمینه ثبات در افغانستان را فراهم کند و همچنان به مهمترین نگرانی ها بپردازد. در گزارشی که میل آنلاین نشر کرده گفته شده که اشتراک کننده های نشست دوحه نگرانیشان را در مورد ثبات افغانستان ابراز کردند. از جمله گوترش، بیراس افغانی، قاچاق مواد مخدر و محدودیت بر زنان و دختران در افغانستان زیر سلطه طالبان هم اشاره کرد. در ادامه می‌خوانیم که این نگرانی‌ها نحو برخورد کشورها به ویژه غرب را با افغانستان تحت حاکمیت طالبان پیچیده‌تر کرده است. اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در عکس العمل به این اظهارات گوترش بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر امنیت و ثبات در افغانستان برقرار شده و به گفته او برای دوام آن به همکاری جامعه جهانی نیاز است. نشریه کانادایی دیجیتال ژورنال هم به نشست دوحه در مورد افغانستان پرداخته و گفته که سرمنشی سازمان ملل در کنفرانس خبریش در مورد جنجال جاری که با طالبان در مورد وضع ممنوعیت بر کار کارمندان زن دفتر این سازمان در افغانستان دارد و صراحت چیزی نگفت، اما او افزود که نیاز مردم افغانستان را در اولویت قرار خواهند داد. در ادامه می خوانیم که بررسی ماموریت سازمان ملل متحد از سوی روزا اتنبایوا نماینده ویژه سرمنشی این سازمان در افغانستان قرار است به روز جمعه تکمیل شود. این سازمان پس از آن گفت که ماموریتش را در افغانستان تا پنجم ماه‌می ارزیابی می کند که طالبان به کارمندان زن افغان سازمان ملل اجازه رفتن به کار را ندادند.
کنسرت های فرهاد دریا آوازخوان سرشناس افغان زیر نام آوازهای خفه شده سر از پنج شنبه همین هفته آغاز می شود. سفر هنری آقای دریا و شش کشور اروپایی تا 8 ماه جون ادامه می یابد. جعفر احمدی جزئیات دارد.
شهرهای امستردام، روتردام، اسلو، مالمو، هلسینکی، برلین، فرانکفورت و لندن میزبان کنسرت های آوازخوان سرشناس افغان خواهند بود. اما چرا نام این کنسرت ها آوازهای خفه شده گذاشته شده؟ فرهاد دریا برادیو آزادی این گونه پاسخ داد.
محورش آوازهای موسیقی در داخل افغانستان است و در ماحول از او تمام صداهای خفه شده دیگه در زندگی داخل افغانستان است که او را محتوا میکنه. کمپاین را برای انداختیم تا راه های را جستجو کنم چطور اهل هنر موسیقی بتانه با موسیقی بپردازن، چطور بتانن امرار معاش کنن، چطور بتانن امون میراث موسیقی خود و نسلهای بعدی انتقال بتن و به این صورت که داخل افغانستان پیش روی همشان یک دیوار بزرگ کشیده شده. گرچه موسیقی هرگز نمیمیره ولی نشه که وقفه که در میان بیایه برای فردای موسیقی، برای نسلهای فردای موسیقی زیای خیلی بزرگ باشه و زخم خیلی بزرگ ایجاد کنه.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، صدای موسیقی خاموش شد و شماری از آوازخانه ها فرار کردند. طالبان موسیقی را حرام می دانند. اما آوازخانه های افغان به شمول فرهاد دریا در بیرون از کشور به فعالیت های هنری ادامه دادند. سفر هنری آقای دریا به هلند، نروژ، سویدن، فنلند، آلمان و انگلستان به روز پنجشنبه 4 ماه می آغاز می شود. شهر روتردام هم به روز جمعه 5 ماه می میزبان گشایش کنسرت نخستش خواهد بود.
ما مجموعاً در طول کنسرت هایم در اروپا 6 کنسرت دارم که از 5 ماه می آغاز می شود.
کنسرت آخر آقای دریا در 7 ماه جون در شهر فرانکفورت برگزار می شود. او به رادیو آزادی گفت که پس از پایان یافتن سفر هنریش به اروپا 3 سروده جدید به علاقمندانش هدیه خواهد کرد.
یک آهنگ پشتو است و 2 آهنگ فارسی برای افغانستان است و آهنگ پشتو آهنگ شوخ طب جوانا و اینا هست و 2 آهنگ دیگه است بیشتر با دردهای افغانستان، با دردهای زندگی امروز افغانستان سر و کار داره و او رو بیان میکنه. همی که تورم پایان یافت انشالله تصمیم امی است که اما هنگ کردیم که این سروده ها را همیشه تصویر بسازم و پخشش کنم. بخیر.
بهار ملک ما جاره نداره، کس از این سبز گل موره نداره، اگه باغ بهشتم را نبخشن وطن باشد دلم خوره نداره. بهار آمده، قرار آمده.
پیام ها و نظریات شما.
سلام بر رادیو آزادی و کارمندان رادیو آزادی. عبدالحمید غوری هستم از ولایت غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، موساد هیچ چی خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته، میمای چی نمیته. خود ما باید کمک شو.
یک تن از ولایت غور از ولسوالی پس من شما زحمت دادم. این چند وقت اینجا کمک ها اینا قطع شده، اصلا وجود نداره. می خواهش ما از سازمان ملل امینه که مردم افغانستان رو فراموش نکنه.
دولت غور رسلی 15 تا سال منطقه سینه ما کلینیک داریم ولی به دکتر نداریم، فقط دکترم به واسطه کار میکنه. اگر پول داشته باشه خوب، اگر نداشته باشه هیچ داره به کسی نمیده. مشکلات ما زیاد از سرکای ما خراب و سیر آمده و عمگیر برده دیگه. منطقه هم خوش که دیگه با قادر خواهی مردم همه خوش شده اونیه. سرکم ناکار مونده یه دیگه، نی دکتر نی داروی نی درمون و مردم مریض زیاد داره، مشکلات بخی خیلی زیاده دیگه. نی مؤسسه نی کمک های نی هیچ خبری نی.
عبدالله قسم از ارسولی دارویم بشم در تقاوین امتلا پیسه که میاد توضیح شده به حساب مردم مسایق و به مردم کمک این پیسه را میارن میگرن این پیسه را مردم نمائنده ها میخیره به مردم نمیرسه پیسه را توضیح کردن به بعضی 3000 رسیده و به بعضی 2000 رسیده و به بعضی 4000 رسیده و در علاقه 40000 تا پیسه را جدی کردن مونده در جیب خیلی زده نفهم که دولت های خارج کمک میکنه به نمائنده میکنه یا به مردم.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی